به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی، هموطنان عزیز، سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر. به نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد خیلی خوش آمدید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما هستیم در یک مجال 8 ساعته در این نوبت انشاءالله تا ساعت 22. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده نوبت، به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده اسماعیل علی پنا، صدا بردار مهندس مریم نشریبا، هماهنگی پخش برادر خوبمون یوسف پیمانی و در واحد ارتباطات الیاس اسلامی در خدمت شما هستیم. از طرف خودم و همه همکارانم در این بخش کاری از شبکه رادیوی اقتصاد مناسبات اخیر، سال روز ارتحال ملکوتی معمار انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه، قیام 15 خرداد و شهادت امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. مثل همیشه سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با ما در پخش شبکه رادیوی اقتصاده. ضمن تشکر و قدردانی از همدلی و همراهیتون با این رادیو، دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در نوبت دوم باشید. یادواره شهدای قیام 15 خرداد.
عرض سلام میکنم به حضر برادران عزیز و درود میفرستیم به شهدا بازار، به ویژه از 15 خرداد 42 تا امروز، از کسانی که در قیام 15 خرداد نقش بسیار مهمی مظلومانه و غریبانه ایفا کردند، و سایر شهدا. منتها من میخوام ضمن اشاره به بعضی نکات در زندگی این شهدای عزیز راجع به آینده بازار و الگوی یه بازاری صالح و مصلح برای نسل جدید بازاری های تهران و بازارهای دیگه نکاتی رو عرض کنم. شهید حاج اسماعیل رضایی و شهید طیب و امثال اینا، البته به طلب رحمت و اینا همه همیشه احتیاج دارند، اما به این بزرگ داشت ها نه، ما و شما به این بزرگ داشت ها احتیاج داریم. ما برای که تکلیف خودمون رو بدونیم که چه باید باشیم و که باید باشیم، احتیاج داریم که زندگی این مردان بزرگ رو مرور کنیم. اولا اون چه که به نظر من در زندگی این افراد، این دو نفری که با هم تیرباران شدن در شرایط قربت امام و اسلام، جالب میاد در زندگی اینا، من به چند نکته اشاره میکنم از باب الگوسازی برای نسل جوان در بازارهای ما. نکته اول این که این دو شهید، اینطور که من در زندگی هاشون مطالعه میکنم ببینم که اساساً دو تیپ شخصیتی هست. اساساً تیپ شهید حاج اسماعیل رضایی یه آدم بازاری متدین از ابتدا انقلابی خیر و خادم خلق. شهید طیب بیشتر حر، مثل حر بود، شخصیت حرگونه بود، از یک موقعیت کاملا معکوس و متضاد از جبهه یزید آمد تو جبهه حسین. حر این عصر اون عصر بود و مثل لوتی و جوان مرد تا آخر استاد. حاج اسماعیل رضایی ارتباط از نزدیک و ویژه و خصوصی با امام در عصری که امام قریب بود و یکی از بازوهای اصلی امام در بازار این آدم بوده با در سن جوانی و نوجوانیش. سر قضایای 15 خرداد از همین بازار، بازار تهران، حدود 400-500 نفر بازداشت شدن، تهش 17-18 نفر دادگاهی میشن و 7-8 نفر محکوم به اعدام میشن، اما فقط این 2 نفر اعدام میشن. نکته اول این که در سن جوانی با حساسیت روی حلال و حرام بودن ثروت، این آدم ثروتمند شده. این جواب کسانی که میگن جز با حرام خوری نمیتونی یک بازاری موفق باشی، این جواب اول، استفاده اول، درس اول به نسل جوان در بازار. یک جوان متدین که یک لقمه نان حرام نبرده، حساب کتابش، وجوهاتش، اینکه کلا برداری نکنه، دروغ نگه، گران فروشی نکنه، چک بی محل نده، مراقب کارگرش و زیر دستش باشه، این اصول اسلامی رو رعایت کرده، پولدارم شده، ثروتمند شده. پس متدین، انقلابی، صادق، در این حال پولدار. این که آقا نمیشه شما هم متدین باشی هم پولدار بشی، خب یک نمیشه. منتها نکته دوم، پولدار بودن معنیش نیست که همشو خودت بخوری و صرف خودت بکنی. سرمایه دار اگر شدی از راه مشروع، حق کسی رو بالا نکشیدی و خودت متمول و پولدار شدی، مازاد نیازتو بده به فقرا، بده به طبقات محروم. یه چیز خیلی جالبه که برام الان ما توی بازار اینجور آدمایی حتما داریم، ما خبر نداریم. همین دو نفر یکی از کارهایی که کردن، این شهید حاج اسماعیل رضایی با کمک طیب، شهید طیب میرن سراغ اینا، میگن هر کدوم از این دخترایی که گرفتار فحشا شدن بیان با یکی از این کارگرای بازار اینا با هم ازدواج کنن، توبه کنن و ازدواج کنن، خونه و جهیزیهشون با ما، پسر فقیر اینا با هم ازدواج کنن. مثل که طیب میگه جهیزیهش با من و این شهید حاج اسماعیل میگه خونهشون با ما، با من. اینا ظاهرا بیش از 100 نفر رو خونه دار کردن از همین طبقات فقیر و محروم. این درس دوم به نسل جوان بازار. درس اول این بود که بدون حرامخوری و دروغگویی و دزدی میتونی پولدار بشی. درس دوم، قبل از اینکه به خون و شهادت اینا برسه، درس دوم، پولدار شدی اسراف نکن تو مصرف. تو تولید اسراف نداریم، تو مصرف اسراف داریم. مازاد بر نیاز تو رد کن، خانواده های فقیر. درس سوم، حتی دختر فاحشه رو رها نکن، نجات شد. اون پسری که کارگر بازاره نمیتونه ازدواج کنه و میره فاحشه خونه، با اون دختر فقیری که آوردنش فاحشه خونه نصیحت بکن، اما غیر از نصیحت بگو آقا خونه و جهیزیت من میدم با هم ازدواج کن، احیا کن، نجات بده، نجات مادی و معنوی. این درس سوم به بازار امروز، جوانان امروز بازار. ببینیم چند تا درس میتونیم از اینا بگیریم. مسابقه بذاری برای پول بیشتر، بدون حلال حرام، به طبقات پایین کار نداشته باشی، فاحشه رو نهی از منکر بکن، اما کمکش کن بیاد بیرون از منجلم. شاید اگه کمکش کنی اصلاح بشه. اینا رو من میخوام بگم الگوهای شما و نسل جدید بازار باید باشن. درس بعدی، ایشون گاهی از داخل پلیس حکومت اخبار رو میخرید. آدمایی داشته تو پلیس و شهربانی و بازار و برابر، خبرایی رو میخرید به امام میرسونده. از جمله از داخل شهربانی این خبر رو مطلع میشه که میخوان به فیضیه حمله کنن قبل از قضیه فیضیه، و به امام اطلاع میده و جالب خودش یه سری باتری‌های ماشین میخره از تهران میبره قم، برق فیضیه رو از برق شهر جدا کنه که اینا میخوان برق فیضیه رو قطع کنن بعد حمله کنن، نتونن برق فیضیه رو قطع کنن. ببین آدمای سربازای گمنام هیچ کسی اینا نمیدونه، هی میگه 15 خرداد فیضیه شروع انقلاب، یا آدمای اینجوری کارا رو کردن هیچ کس نمیدونه. این هم درس بعدی، درس چهارم، که حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا بسه بقیه نفر. اصلا شما فهم میکنه الان عادیه 60-70 سال بعد تو او غربت اینا شهید شدن، شما ما جمع شدیم تو مسجد امام، مسجد شاه اون موقع، داریم راجع به خصلت های این آدمی که اون موقع گمنام رفته، خودش هم حتما باور نمیکرد که یه وقتی انقلاب بشه چند دهه بعد بیان تو همین مسجد تو بازار تهران بیان ما و شما راجع به کارای او حرف بزنیم. این هم عادی نیست، اینا کار خداییه، چون من که اصلا ایشونو نمیشناختم، شنیده بودم اما نمیدونستم این همچه آدمیه. خدا وقتی میخواد کسانی رو که با اخلاص کار کردن بالا بکشه جلوی چشم مردم، بگه آقا نگاه کن، میاد بگیر اینجوری بکن. طیب یه جور بزرگ بود که از خط مقدم سپاه یزید آمد تو سپاه حسین، تو خط مقدم سپاه حسین به شهید شد. یا حاج اسماعیل رضایی اینجور که در زندگیشه یه تیپ دیگه ای اساسا، و این هم یه جور، اینا دو تا الگوی هم برای دو تیپ اجتماعی تو بازار، از کارگر تا پولدارش. نکته جالب دیگه تو زندگی، اولا این وصیت‌نامه خیلی زیبایی اون موقع منتشر شد، به نام شهید طیب هم منتشر شده بود، بیشتر همه فکر میکردن وصیت‌نامه شهید طیب حاج رضایی است، در حالی که وصیت‌نامه مال ایشونه، یک وصیت‌نامه انقلابی محکم آماده شهادت، یک وصیت‌نامه انقلابی، اون وصیت‌نامه مال ایه، مال شهید حاج اسماعیل رضاییه. خط اول وصیت‌نامه‌اش اون موقع میگه 30,000 تومان اول سهم امامو جدا کنید بدید. اینجا هم من خوندم که 1,000,000 تومان اون موقع،
1,400,000،
1.5 میلیون تومان اون موقع که میشه 1.5 میلیارد الان، این تو وصیت‌نامه‌اش 1.5 میلیارد الان واقعا باید گفت، تو وصیت‌نامه‌اش فقط وصایای اینجوری کرده، اینکه آقا بله شما موعظه میکنی، خب خودت گدایی، گدا باید هم بگه که آقا انفاق کنیم سینه بشین، نه آقا پول داره، از کجا آورده ای؟ از راه مشروع، با کلاهبرداری و دروغ و چک بیمحل و گرانفروشی؟ نه. خب حالا که اینقدر داری کجا صرف میکنی؟ همش خودت میخوری، خودت و بچه هات و سفرهای خارج و ویلا و فلان و اینا؟ نه، باش میرم دختر و پسر فقیر و فاحشه و اینا رو براشون خونه میگیرم، ازدواج کنن، مسلمان شن، دست کارگرامو تو بازار میگیرن. همونطور که الان فرزند ایشون گفتن وقتی بازداشت میشه از دست اطلاعات داشته از مبارزین، روحانیون مبارز، نه روحانیون وابسته و سازشکار ترسو، آخوند مبارز و انقلابیون، وقتی بازداشت میشه تو زندان خیلی ها میترسن که این ما اینا رو نگفتیم، بعضی چیزا رو اعتراف نکردیم، این میاد میگه، باز دوباره شکنجه ها شروع میشه شدید، ولی میبینن هیچ کدومشون لو نرفتن. شما میدونید خیلی کمونیستایی بودن مبارز سیاسی، تا میگرفتنشون 30-40 نفر با خودشون میآوردن زندان، میگن اتوبوسی لو میدادن، چون دو تا شلاق میخورد و خطر مرگ و اینا، دیگه خدا و پیغمبر که نیست دیگه، قهرمان ملی هم میخوایم بشیم به شرطی که خیلی درد نگیره، ولی شلاقا درد میکنه دیگه، حالا باشه بعدا قهرمان بشه. یه آدم یه نفرم لو نمیده، چون هدفش برای خداست دیگه، با امام با مرجعش برای دین داره کار میکنه. اینم یک درس برای اینا که وارد عرصه سیاسی میشن و نمیخوان هزینه بدن. دین منهای امر به معروف نهی از منکر، دین منهای انقلاب و مبارزه و فداکاری، دین به شرط جیب، تا جیبم پره دین دارم، زندگیم راحت باشه مذهبی هم، خطر باشه مذهبی نیست. این آدم ها آدم های مذهبی در هنگام خطر بودن، حالا آسونه، اون زمان اسم خمینی بردن تو بازار یعنی زندان تا اعدام. اون موقع اینا گفتن خمینی و پاش وایستادن. وقتی که خیلی از همکاراشون هم حتی اینا رو مسخره میکردن یا تحقیر میکردن، توهین میکردن. یک کار دیگه ای که باز تو زندگی این آدم من خوندم و خیلی با ارزشه، وقتی شهید طیب رو میگیرن خیلی میزنن شکنجه، یعنی بدنش رو کلن آشلاش کردن، تکه تکه کردن بدنش، عفونت کرد. میگفتن اسم بده، این اسم سیچل تو هلو لاتا رو داده بود، کسایی که از قبل با هم بودن لاتای بازار این و بر نوچه ها و اینا که میدونید اصلا اینا کاره هم نیستن. بعد بین لاتا هم رس بود، اینا که میزدن و میکشتن، میگفت آقا بیاین چهار پنج نفری گردن بگیریم که مجازات بیاد پایین. این قضیه 15 خرداد دارم تیه به مدتی میخواسته اینجوری حلش کنه. گفتود آقا دویسی تا اینا می آوردن، اینا رو می زدن، می زدن که آقا تازه عرقش رو خورده، مست بوده، تازه به حال آمده، این چی میگه تیه ولی که این رو معرفی میکنه. بعد اسم افرادی رو که میاره و فلان اینا، بالاخره اونا میگن این اسماعیل حاج رضایی چیه قضیهش بین بازار و قوم رفته آمده اینا. اینا ما می شناسیم، بله قوم رفته و می آمده اونا. اسماعیل حاج رضایی هم گفته بوده تیه به هرچی بگه ما قبول داریم، لوتیه همه قبولش. طیب هم از بس زدنشو تکه اونا گفتن تو باید بگی این اسماعیل رضایی، از اسماعیل رضایی رفته قم از خمینی پول گرفته که لاتای بازار رو بکشه تو خیابون 15 خرداد. خمینی هم از رابطی داشته با جمال عبدالناصر مصر، رئیس جمهور به حساب انقلابی مصر، و این پول این 15 خرداد رو از خارج مصر رو اینا دادن، از دادن به ناصر، داده به خمینی، خمینی داده به اسماعیل رضایی، به حاج اسماعیل رضایی، رضایی هم داده به طیب، طیب هم داده به لاتای بازار، اینا آمدن 15 خرداد رو. خب خیلی میزنن طیب رو و به زور علیکی یک چیزش میگن که بله این به من داده. حاج اسماعیل هم گفته بوده هرچی طیب گفت قبوله، میارنش تو بروش میکنن. بعد میگه ما کی گفت من کی پول از ناصر گرفتم و از خمینی گرفتم و من خودم پول دارم، پول میدم به اینا، پول برم از اینا بگیرم. طیب رو مجبور میکنه حکومت نصیری، اینا میگه باید با دوربین فیلم برداری بریم پیش خمینی جلوی روبرویشی، اونجا همین افار باید بزن. طیب میگه آقا دروغه چی برم بگم؟ میگه همینه، یا اعدام و همین کتکا رو میخور یا باید بری بشی. طیب قبول میکنه، با دوربین فیلم برداری ظاهرن میبرنش پیش امام، که امام توی همین قیطریه بوده تو تهران بازداشت. شهید طیب میگه که من رفتم که خب اونجا جلوی دوربین باید بگم دیگه، همینایی که منو مجبور کردن زدن، بگم که بله ناصر پول داده به خمینی، خمینی داده به اسماعیل رضایی، او داده به من، منم دادم به لاتا، 15 خردادی بوده، انقلاب قیام مردم نبوده، قیام بازار نبوده. طیب میگه که تا منو بردن پیش آقای خمینی، تا چشمم بهش افتاد، من اصلا نیده بودمش، تا چشمم بهش افتاد لال شده. گفتم بابا این مسیحه، چی بگم اینا. بعد میگه جلوی نصیری و سواکیان همه برگشتن دوربین روشن کردن ضبط کنن که من بگم. من یه مرتبه گفتم به آقای خمینی، گفتم آقا من اصلا شما رو تا حالا دیدم؟ اصلا شما منو میشناسی؟ من کی به شما پول دادم؟ شما کی به من پول دادی؟ نصیری به طیب میگه که کارت ساخته شد، حساب خودت رسیدی، حالا بهت میگم. این یک ماجرا که اینجا هم پایی دوتا با هم دیگه وسط کشیده میشه، از اینجا هم اصلا اینا کارشون میره تا ته اعدام، چون بین همه اینا این دوتا تا آخر وایستادن. طیب هم البته اوائل هی میگفت آقا خدمات من چی میشه؟ ببین من عکس رضا شاه رو بابای شاه رو تنم خالکوبی کردم، من از اول در خدمت بودم. 28 مرداد کی بود؟ او شعبان بیمخ کاری نگو، شعبان بیمخ اسمش در رفته، یه آدم درجه 4 و 5 بود. این طیب همه کاری 28 مرداد ای بود، او یکی از زیر دستش بود. میگه که آقا 28 مرداد مصدق کمونیست ها اینا همه که ما چیز کردیم تو بازار روش حالا باز ما بد شدیم و یه مدتی از این دنده میره، میبینه فایده نداره. میگن آقا تو ما رو نمیتونی بازی بدی، تو او آدم نیستی، او آدم سال 32 نیستی، حالا سال 42 بعد 10 سال عوض شد. بعد که دیگه مطمئن میشه نمیتونه کلا اینا رو برداره، دیگه محکم وای میشه طیب، میگه دیگه حالا که اینجوری شد تا آخر خط بریم. تک تک اینا به نظر من نکاتی دارش هست که بره به درد امروز ما میخوره. میخواستم میگن پول مصر خارجی ها و عربا و خمینی و لاتای بازار اینا بوده. حالا این لاتا کیان؟ همون لاتایی هم که 28 مرداد 10 سال پیش به نفع شاه عمل کردن، به نفع دربار عمل کردن دیگه. همین طیب که خودش در رأس اونا بود دیگه، ای که قهرمان لاتا بود و لوتی و مرد بزرگترین هیئت عزاداری امام حسین تو تهران ایران انداخت، هر دو هر کدوم سر جای خودش. یه وقت لاتای مشهد ما دعوتش کرده بودن، رفته بود اونجا، بعد براش عرق آورده بودن، گفته بود خجالت نمیکشیم جلو آقا، یعنی امام رضا علیه السلام، جلو آقا عرق بخوریم، من مشهد عرق نمیخورم. یک لوتیای اینجوری هستن دیگه. میخوام بگم این آدم از کجا آمد به کجا. خب این خصلت‌های لوتیگری و اینا بوده، اما اینا این فداکاری لوتیگری نبود. لات لاتبازی تا یک حدیه، اینجا که دیگه بری پای چوبه اعدام و تغییر کنی، این یک رگه های حسینی باید تو آدم باشه. همه که تو مشهدم میگه عرق بخور، میگه نه اینجا جلوی آقا نمیخور. اون موقعی که هنوز توبه نکرده، اون موقعی که هنوز حر نشده، ولی زمینه های حریت درش هست. قضیهش هم اونجور که من شنیدم این بوده، ایشون یه دعوای میکنه با یکی از همین دیگه لاتای بازار تهران، حسین رمضان یخی، هم چیزی نیست که او چاقو چاقوش میکنه و این در حال مرگ بوده دیگه تو بیمارستان. یه مرتبه خوابی میبینه، حالی بهش دست میده و چشماشو باز میکنه، میگه آقا الان اینجا بودن، یعنی ابا عبدالله امام حسین علیه السلام، به هم گفتن چی اینجا خوابیدی، پاشو برو هیئت را بنداز. از اونجا این هیئت و بزرگترین هیئت تهران، من شنیدم تا 40-50 هزار جمعیت و هیئتش می آمده و نهار می داده منو. و چون با دستگاه حکومت شاه بود، خب رو پرچمای عزاداری همه جا عکس شاه و اینا، و دسته موزیک ارتش می آمده جلوی هیئت اینا مارش می زده، و خسروزیران می آمدن مجلسش، گاهی عاشورای چیزی رژیم پهلوی می خواست تظاهر کنه که ما مذهبیم، مجلس عزاداری طیب می آمده. این آدم اینقدر نزدیک به حکومته که شاه وقتی بچهش میخواد به دنیا بیا، پیغام میده به شاه، میگه بچه تو بیار یکی از بیمارستانهای پایین شهر به دنیا بیار، اگه میخوای مردم قبول داشته باشه، نرو باز خارج. اینجور دلسوز رژیم بوده و شاه هم به حرفش میکنه. بچهش آورده، دو بار با نصیری درگیر شده، یک بار تو گوش نصیری میزنه، یک بار وقتی بازداشت میشه نصیری فحش ناموسی میده به بعضی از این رفقای این، صندلی رو بلند میکنه میکوبه تو سر نصیری، خورد میکنه که دارن میرن برای چند وقت بعد هم اعدامش میکنن. تو این هم شاهدنامه اینجوری. زندانایی که رفته طیب هم خیلی جالبه، هم زندان رفته برای دفاع از حجاب، یه پلیس شهربانی یک خانومی رو می‌خواسته کشف حجاب کنه، این لوتیگری رفته جلو پشت پلیس رو داده، پلیس جواب داده، این هم زده پلیس رو چاقو چاقو کرده. هم برای دفاع از حجاب مبارزه با کشف حجاب مبارزه کرده، دو سال رفته انفرادی، کلا 7-8 سال زندون بوده، هم زندونای لاتی هم زندونای مذهبی و بسیار انقلابی، یعنی هم عکس رضا شاه رو سینش زده، هم در دفاع از حجاب با مامور رضا شاه درگیر شده. یعنی به لحاظ ذهنی خب معلومه که نمیدونه چیه و بازی خورده، ولی ذات درستیه. ذات آدم ذاتش درست باشه، رو به حق باشه، تا لب پرتگاه میره بعد برمیگرده. من الان ارزمیه این جوانای الان بازار تهران و همه بازارها، اگر مذهبی متدینی مثل اسماعیل رضایی باش، اگر لوتی مثل طیب باش، هر دوتون الگو داری، اگر نماز شب خون و حل وجوهات و اینا از اول بودی مثل اسماعیل رضایی باش تا پای چوبه اعدام، اگر لاتم بودی نگاه کن این از کجا آمد به کجا. کسی که در کودتای 28 مرداد ماشین غذا می‌برده برای سربازای رژیم کودتا، این آدم از اینجا شروع کرده. بعد تو همین بازار کارگری باربری، کسی هر کس هر مشکلی داشته می آمده پیشش. مثلا یک زنی آمده پیش ایشون گفته که بچه‌م یتیمه، شوهر ندارم، بابا نداره، تو مدرسه. یکی از نوچه‌هاشو صدا می‌زنه، میگه میری تو مدرسه، میری میزنیش. نوچه‌ش میفرسته، نوچه میره مدرسه، جلوی همه میزنه تو گوشه میگه دیگه دست دو سر بچه یتیم دراز نشه. یکی آمده میگه آقا ما خوام قرض بگیرم، پول ندارم، کسی قرض نمیده فلان. حال جالبه یه طلبه محرومی، خیلی محرومی، میاد پیش طیب میگه که اجاره خونه رو ندارم بدم، میشه کمک کنی من اجاره خونه رو بدم؟ من داره یه چیزی میمیسه، میگی میری کافه فلان، کافه شکوفه، میری اونجا یک شکوفه اسمش، میری شکوفه نامه منو میدی، میگی مشکل تو حل کنی، پول بده بهت. حالا یک طلبه رو میفرسه دم کافه، میگه من الان دستم خالیه، برو پیش او. این طلبه نمیدونسه چیه، همونجا آدرس میره، میگه خانم شکوفه خانم کیان؟ میگه الان میاد، میاد میونه یک جنکی. میگه شما شکوفه خانمی؟ میگه بله. میگه تیه بیره به من داده، من ببخشیم بس که اشتباهی چیزی شده. گفت نه اشتباه نشده، من الان حالم خوب نیست، برو فردا بیار. فردا این طلبه این خانم نامه تیه رو میبوسه، میذاره رو چشمش، کل پول میده، میگه برو خونه رو که اجاره کردی برو بخر کلا. یعنی در این حال که لات و لوتی و اینا هم این مسائل هم داره، در این حال خدمت به مردم و حل مشکلات مردم، اون نقطه منفیش، این نقطه مثبتش، هر دوشو باید با هم دیگه دید. یه وقت نقد شده زمان شاه، مردم بازاری ها میان میگن آقای مشکلات یه شهربانی اذیت میکنه، چیکار فلان، شما باید حل کن. این پیاده بدون شعار تنهایی راه میفته، پیاده به سمت کاخ، کاخ شاه، به سمت همون پهلوی ولی عصر. این همونجور که راه میفته، کم کم آدم ها بهش ملحق میشن، چند هزار جمعیت راه میفته که راهپیمایی بی‌صدا به سمت کاخ. به علم خبر میدن، علم میگه آقا چه کجا داریم میای اینا؟ میگه آقا مشکل اینا رو حل کن، اینا همه چیزن، ما شعار ما آوردیم. یه جایی هم گفته بوده اینا رو ما خودم آوردم بالا، خودم باید بکشم پایین. با او ایره میگه، او علم میگه که بیا مهمون ما یک نهار بخور حلش میکنیم. میگه من تنها نیستم، ما چند هزار نفر غذا به هممون بدیدیم. میره از پادگانه و لشکر چند هزار غذا سربازا رو برمی‌داره، میان به کل اینا میدن. یعنی اگه آبرویی داری برای مردم خرج کن و پاش بیست. رجوع شهید آقای اسماعیل رضایی که درس طلبگی با مقدار خونده از یاران آقای کاشان، آیت الله کاشانی، برای هر کارش تاییدیه مستقیم یا غیر مستقیم از عالم، از مرجع، به خصوص از امام میخواد. این ملاحظه هم تو بازار ما زیاد نیست، کمه. ارتباط با یک عالم درست دینی، سوال جواب شرعی، خاطر جمع بشی پولی که آمد حلال یا نه، سهم فقرا رو دادم یا نه، هر جور سود کردیم کردی، هر قدر سود بردیم یک حساب کتاب داره. و احکام بازار، احکام شهر رو بدون بازاری بکن، نه که یه عده جداگانه مکاسب بخونن تو حوزه، یک عده هم جداگانه مثل شما ها تو بازار مکاسب کنین، نه ای به او کار داره نه او به ای، جدا جدا. نه دیگه، مکاسبی باید بخونه که به درد کار شما بکنه و بازار مکاسبی بکنن، جوری کسب کنن که مطابق باشه با او. هم اونا باید درست اجتهاد کنن، منتقل کنن، هم بازار باید درست عمل کنه. هیئتایی که راه انداخته، امام چند بار با زندانیان 15 خرداد و خانواده ها نام ایشون رو به طور خاص آوردن، این شهید رو، شهید حاج اسماعیل رضایی رو. و اما این وصیت نامه ایشون که یکی از وصیت نامه هایی که در اون دوران به جوانان انقلابی الهام بخش بود، چون خب خیلی اعدام میشن ولی محکم حرف نمیزنن. حال تو که داری اعدام میشی، چه شل حرف بزنی چه محکم، تو که اعدام میشی محکم حرف بزن. این اسماعیل رضایی، حاج اسماعیل رضایی، شهید رضایی، تو وصیت نامش و تا پای چوب دار محکم حرف زد. آمدن عکس برمیداشتن برای روزنامه ها، فیگور میگیره عوض که سرش پنجه پایین و آقای فلان، فیگور میگیره، میگه بگیرین عکس، میگیره خوب عکس بگیرین که یه عکس ها اینا، یه عکس ها بعدن سند افتخاره. حالا اینا اینجا نشستن آسونه، پای چوبه دار بعد از که شبان روز کتک خوردی اونجا یه حرف ها سخته، اینجا که خب الان همه همون راحت میگیم یه حرف ها رو. و اون وصیت نامه بسیار انقلابی و الهام بخش، اینا در واقع پیشگامان جهاد و شهادت بودن. بین همه بازداشتی های 15 خرداد نزدیکترین شخص به امام از بازاری ها ایشون بوده. وقتی که آیت الله کاشانی از دنیا میره، در قربت و بازداشت و اینا، باز کسی که احیا میکنه نام ایشون و مجلس بزرگی برای تشییع کنندگان ایشون و نهار و اینا همه کار رو ایشون میکنه. ده ها هزار متر زمین، اتاقای خانه های دو اتاقه از دمقست برای جوانان مستضعف و فقیر، کارخانه برق میزنه که برق مجانی برای خانواده های فقیر بده. پولدارا و سرمایه‌دارای ما باید اینا رو نگاه کنن.